وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. سرورانی که در روزهای قبل در محفل ما بودند می‌دانند که موضوع بحث من در این محفل مسئله اخلاق جنسی بوده و در این زمینه تعریف‌هایی رو برای این موضوع مطرح کردم و در بخش آیات به موضوع حیاء زن و اثرات آن اشاره کردیم. راه‌های کنترل غرایز و استفاده صحیح از شهوت را بررسی کردیم. مسئله ازدواج با محارم رو گفتیم و در بحث دیروز اشاره داشتیم به مسئله حجاب و نقشی که میتواند در زندگی ایفا کند. البته موضوعات بسیار موضوعات ریشه‌دار، عمیق، لازم و ضروری است و هر کدامش جا داره که مورد تحقیق جدی قرار بگیره، اما با محدودیتی که ما از نظر زمانی تا روز آخر جلسه داریم مجبورم بحث رو فشرده بیان کنم و امیدواریم در عرض این چند روز بتونیم همه بحث‌های مربوط به این موضوع مهم را ان شاء الله تقدیم کنیم. بحث امروزم را با یک عنوان شروع می‌کنم و نیاز دارد به اینکه خیلی با حوصله بحث را گوش بدیم. عنوانش را گذاشتم عوامل تداوم زندگی و پیشگیری از انحراف جنسی. در مقدمه بحث میشه اون چه که لازم است رو به صورت خلاصه در قالب این چند جمله بیان کنیم که اصولاً کلمه انحراف هر جا مطرح شد معناش اینه که چیزی در جایگاه خودش وجود ندارد. مثلا فرض کنید ما در بحث ساختمان میگیم خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. کجی یعنی انحراف. اگر ما خشت اولی که داریم میگذاریم شاغول نگذاریم، تراز نگیریم و بسازیم و بریم بالا، هر چه میاد بالاتر این دیوار یه حالت غیر متعادل به خودش میگیره و هر لحظه امکان خراب شدنش بیشتر میشه. جاده اگر از حالت عادی خودش خارج شد، دیدید گاهی وقتا این بندگان خدایی که خط کشی میکنن تو خیابانها یا جاده های بیرون شهری، این ماشینی که خط رو باید بکشه برنامه بهش میدن، اما راننده باید بیدار باشه، حواسش رو جمع کند. یه وقت آدم همینطور که داره تو بیابان میره میبینه خط از حالت معمولیش در اومده و معلومه که اینجا راننده اون ماشین خط انداز خوابش برده. دقیقا همین حالت ممکنه برای یک راننده معمولی هم پیش بیاد میگیم از جاده منحرف شد و رفت بیرون، کلمه انحراف رو براش به کار میبریم. در خیلی از مسائل اطراف ما میتونه موضوع انحراف به عنوان یک موضوع جدی مطرح بشه، اما در مسئله زندگی این مسئله خیلی مهمتر و بسیار جای بحثه. چرا؟ من شاید میخوام در مقام مقایسه اینو بگم، اگر یک اتومبیل از جاده منحرف شد به هر دلیلی که باشد، تایرش میپکه، نمیدونم فرمون در میره، خوابش میبره راننده، ماشین از حالت عادی که داره میره اگه خارج شد، خطر انحراف به حدی است که گاهی جان همه سرنشینان این اتومبیل رو به خطر میندازه، گاهی سقوط در دره، مرگ حتمی. یک مقدار بی احتیاطی سبب میشه یک عده‌ای که بسا جانشون رو از دست بدن. حالا در بحث خانواده ما میبینیم این مشکل خیلی چشمگیرتره. یه تذکری رو من عرض میکنم اینجا، این تذکر رو حتما بهش توجه کنید. ببینید وقتی که ما میگیم یک خانواده میخواد به وجود بیاد و این خانواده از اول با یک دختر و یک پسر، یک زن و یک شوهر آغاز میشه، منشأ واقعی این زندگی چیه؟ محبت، علاقه و عشقی که بین این زن و مرد باید حاکم بشه. القاء محبت کار خداست و لذا ما در اصطلاحات عرفیمون به کارش میبریم، میگیم الله اکبر، خدا محبت این دوتا جوان رو اونچنان به دل یک دیگه انداخت که دیگه گاهی پدر و مادرها رو هم نمیشناسن. تا قبلش از مادر و پدرش جدا نمیشد، حالا که زن گرفت یا شوهر کرد کسی که نمیشناسه بابا و مادره، شیشتون که حواسش میشه همسرش، میخواد غذا بخوره اسم همسرشو میاره، میخواد بره پارک میگه اگه اون نباشه نمیام، میخواد نمیدونم حرف از قشنگی و زیبایی بزنه اسم همسرشو میاره، هر حرفی که میاد مطرح کنه میبینی یه گوششو برمیگردونه به مسئله همسرش، در حالی که تا قبل از ازدواج کوچکترین احساسی چه بسا این دوتا به هم نداشتن. خدا این محبت رو میاندازد و لذا در قرآن مجید میفرماید و جعل بینهما مودة و رحمة، یعنی خدا بین زن و مرد محبت و دوستی را یا عشق را قرار داد. این عشق میشه منشأ زندگی این زن و مرد. القاء محبت یک بحثی خیلی مهم و جالب. حالا من چند تا رتبهشو عرض بکنم، شنیدنی است این رتبه ها. اولین محبتی که خدا القاء میکند در وجود انسان، محبت خودش در قلب مؤمنین. انسانهای مؤمن خدا را دوست می‌دارند. علاقه انسان به خدا یه علاقه چیه؟ خدایی است. به دل همه کس هم نمی‌اندازد. ولذا می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو دوست داشت، تو قلب انسان‌ها قرار داد و انسان و قلب انسان رو زینت داد با ایمان به خودش. مؤمن با علاقه‌ای که به خدا درش ایجاد میشه زیبایی درش پیدا میشود. بعد میبینیم محبت اهل بیت رو خدا در دلهای انسانهای مؤمن قرار میده. در کلام امام سجاد صلوات الله علیه تو مسجد اومدی شام چیه؟ حضرت میفرماید خدا یکی از نعمتها و فضائلی که به ما داد و عطا کرد به ما بل محبت فی قلوب المؤمنین، خدا محبت ما رو تو قلب انسانهای با ایمان قرار داد. مؤمن اهل بیت رو دوست دارد، محبت چیه؟ الهیه. بعد از رتبه محبت خدا و اهل بیت ما میایم رتبه ها رو یکی یکی بررسی میکنیم تا میرسیم به محبت همسران به یک دیگر. خدا این عشق رو به زن و شوهر میده. محبت یه مقداری تداوم پیدا میکند، به فرزند کشیده میشه. باز اینجا قرآن میفرماید و بستین الانسان به والدیه حملته امه کرها و وضعته کرها، یعنی خدا یه علاقه ای در دل این پدر و مادر ایجاد میکنه که احساس میکنن زندگی خودشون رو به تنهایی نباید ادامه بدن، باید به بچه ها هم محبتشون سرایت پیدا کنه. لذا عشق به فرزند وادارشون میکنه که بچه دار بشن، در حالی که تو نفس و طبیعت خودشون از باردار شدن زنه ناراحته، از بچه دار شدن مرده. یعنی اگر میتونستن حاضر بودن که ازدواج بکنن، زندگی هم بکنن، بچه دارم نشن اصلا. اگه میشد چیکار میکردن؟ گفتن ما بچه دار نمیخوایم بشیم، همین فقط میخوایم زن و شوهر باشیم. اما یه مقداری مقاومت میکنن، خدا هم برنامه چینی میکنه. یه وقت میبینی خواهرش مثلا، خواهر این زن بچه دار میشه، این بچه هم شیطون و شلوغ و سر و صدا کننده و قشنگ و زیبا، اون چنان خلاصه تاخت و تاز میکنه به احساسات این به حساب زن که حاضر میشه او هم بچه دار شدن را بپذیره. خدا میفرماید ما سفارش کردیم به انسان که نسبت به پدر و مادر خودش خیلی محبت کنه، مخصوصا نسبت به مادر. چرا؟ برای اینکه مادر بایی که قاعدتا نباید خودشو آماده بکنه، اما حملت و امه و کرها با اکراه حاضر شد باردار بشه، و وضعت و کرها با اینکه براش سخت بود و ناراحت بود از اینکه میخواد بچه به دنیا بیاد، جانش در معرض خطر قرار میگیره. مخصوصا حالا رو دومی به بعد یه مقدار بیشتر حساسه، ولی لذا من یه بحثی رو داشتم در رابطه با مسئله فرزندهای خواسته و ناخواسته، مفصل صحبت کردیم که بعضی از بچه ها رو پدر و مادر از اول میخوان که به دنیا بیان. معمولا اول ازدواجه، هم اطرافی ها هی فشار میارن که چرا بچه دار نمیشی، هم خود این پدر و مادر میگن یه جوری بچه دار بشیم سرمون گرم شه. اینا معمولا فرزندای خواستن، یعنی پدر و مادر آمادن که اینا به دنیا بیان. بعضی فرزندها ناخواستن، یعنی چه؟ یعنی اصلا پدر و مادر انتظار اومدنشونو ندارن. بله، معمولا تو بعضی از خانواده ها بچه 11 12، حالا ما اینطوری میگیم، اینا رو میگن که دیگه خلاصه انتظار اومدنشو نداشتیم و آماده نیستیم. یه وقت نگاه میکنن میبینن که دیگه چاره نیست، باردار شده دیگه، حالا چیکارش کنیم؟ مجبوریم به دنیا بیاریمش. اینایی که از قبل پدر و مادر آمادگی ندارن برای آمدنشون، بهشون میگن فرزندای ناخواسته، که حالا میگیم آثارش هم اشاره میکنن. بعضی فرزندها خواسته ناخواستن، یعنی چه؟ یعنی پدر و مادر مثلا یه دختر پیدا کردن، میگن خب حالا یه پسرم پیدا بکنیم، طوری نیست، اتفاقا بچه دومشون هم دختر میشه، میخواستن بچه دار بشن، میخواستن پسر باشه، دختر شد. این خواسته ناخواسته است، یعنی اومده ولی اونی که مطابق میلشون بوده نشد. اینا میخواستن جنسشون جور باشه، نشد. بعضی ها ناخواسته خواستن، یعنی چه؟ یعنی از اول نمیخواسته بچه دار بشه، ولی حالا که پیدا شد میبینه که قبلا دختر داشته این پسر شد، قبلا پسر داشته این دختر شد، حالا که به دنیا اومد چون جنسش بالاخره جور شده اولا نمیخواست، اما حالا چیه؟ راضی میشه. خب الحمدلله که جنسمون جور شد. بعضیا ناخواسته ناخواستن، یعنی چه؟ یعنی نه پدر و مادر میخوان بیاد، نه مطابق میلشون در میاد، هیچ کدوم، اما به دنیا میاد. خب اگر بچه علاقه پدر و مادر بهش نباشه، این واقعا دچار مشکل میشه در زندگیش. این محبت رو خدا میاندازه، مهر فرزند به دل مادر و پدر میفته تا جایی که وقتی به دنیا میاد یا حتی قبل از تولد این مادر عشق به بچه پیدا میکنه و به قول قدیمی ها سیب ما رو خورده ای ابریشم بده ابریشم بده، تا آخر عمرش گرفتار این بچه هست، میگه میتونه دست ازش برداره، خودش غذا نمیخوره، میگه که دلم برای بچه هم خونه. میگیم بنده خدا اونا الان رفتن مثلا مسافرت، خوششونه، دارن چلو کباب میخورن، ما داریم نون و پنیر و سبزی خوردن میخوریم، میگه که به دلم نمیچسبه، ای کاش اونم بودن با هم غذا میخوردیم. اون خوششه، پدر و مادر بازم خلاصه تو ناراحتی هم، اون علاقه. من میخوام یه نتیجه بگیرم، خیلی بحث دامنش وسیعه، میخوام نتیجه بگیرم. القاء محبت معمولا نقشش تداومه، یعنی چه؟ یعنی اگر انسان خدا را دوست داشته باشد در عبادت خدا چکار میکنه؟ اصرار میکنه. وقتی که انسان اهل و بیت پیامبر و پیامبر را دوست داشته باشه، محبت به اینا باعث میشه که هی بیاد طرفشون. اگه ازش بپرسن چرا بلند شده اومدی تو این گرما، تو جلسه روزه هوا گرمه با چادر بچه به کول، میگه که اهل بیت رو دوست میداره، امام حسین رو دوست میداره که میاد. اگه این محبت رنگش کم شد چیکار میکنه؟ میگه که حالا چه لزومی داره من برم، بی خودی میرم اذیت میشم. علاقه است اینو میکشدش اینجا. اگر بین، حالا میخوام برگردیم به اون اصل کار، اگر بین زن و شوهر علاقه یک علاقه واقعی شد، یعنی از روی عشق و شناخت واقعی با هم ازدواج کردن، این تا آخر عمرشون تداوم پیدا میکنه، یعنی واقعا در همه لحظات زندگی احساس میکنن که همدیگر رو دوست میدارن. فکر نکنید فقط محبت و علاقه فقط دوره جوانیه، گاهی وقتی آدم به سن پیری رسید بیشتر احتیاج به محبت همسرش داره تا وقتی جوانه. چرا؟ چون در اون موقعی که پا به سن گذاشت معمولا افراد از دوربرش میرن، احساس تنهایی میکنه. اینجاست که اگر همسر بیاد در کنار این همسر قرار بگیره، زن در کنار شوهر، شوهر در کنار همسر و زنش، و این ادامه پیدا کنه، محبت رو احساس بکنه، هیچه راحت تر زندگی میکنه. عشقها و محبتهای واقعی باید دائمی باشن، موقتی نیستن. اما اونی که به خاطر دلیلی حاضر به ازدواج شده، طرف پولدار بوده، اینم به خاطر چی؟ وضع پولداری شوهرش حاضر شده او را به عنوان همسر بپذیره. و الا مثلا حالا من مثال اینطوری میذارم که یه وقت به کسی بر نخوره، چه بسا این بنده خدا یه قیافه قشنگی هم نداره، اما میگم خب حالا دیگه پول داره بگذارید ازش. غیر اون وقتیه که دلچسبش باشد. اگه محبت واقعی نباشد، دقت کنید اینجا، جسم این زن و شوهر در اختیار دیگری قرار میگیره، اما روحشون تو زندگی نیست، چاره ای نداره. حالا ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده و جلدن بچه دار شده و سرگرم زندگی، اما اگه یه جای ازش بپرسم که وضع زندگی چیه، میگه دیگه چاره ای ندارم. یعنی مرد رو دوست نداره، نمیخواد باش زندگی کنن. اما چون بچه داره، حالا دیگه داره زوری، این شوهر رو تحمل میکند. این عشق نیست، این نمیگذاره زندگی لذت بخش بشود. اما وقتی از اول با هم نشستن صحبت کردند و به قول ما همدیگه رو واقعا پسندیدند و شش گوشه دلشون راضی شده، همدیگه رو قبول کردند و با هم ازدواج کردند، وقتی اخو 90 سالشون هم انشاءالله میشه، اگه بیای علاقشون رو بذاری تو ترازو، میبینید نه تنها یه ذره کم نشده، بلکه روز به روز عشقشون به هم بیشتر هم شده. خدا این علاقه رو قرار میدهد برای اینکه جامعه و زندگی به وجود بیاد، شکل بگیره، ارزشمند بشود. یه کار بزرگترم ازش میاد. در حقیقت این عشقی که زن و شوهر به یکدیگر پیدا میکنن، مانع از انحراف زن یا شوهر از زندگیشونه. یعنی چه؟ یعنی اگه این محبت کمرنگ شد، بیرنگ شد یا از بین رفت، یه وقت نگاه میکنی میبینی یه جای خودشو نشون میده که باعث میشه زندگی متلاشی بشه. اینو یه مقدار من بازتر بگم، چاره ای نداریم. سوال میکنم، من راه نمیخوام باز کنم، میخوام مطرح بکنم و جواب بدم. سوال میکنم چه چیزی عامل انحراف مرد یا زن از زندگیشه؟ چرا مرد با اینکه ازدواج کرده، همسر دارد، گاهی ممکنه به انحرافات اخلاقی و جنسی رو بیاره؟ یا زن با اینکه ازدواج کرده، شوهر دارد، علیاذ بالله یه وقت خدا نخواسته کار به جایی میرسه که تن به زنای محسنه بده؟ جوابمون اینه که این محبت چجوریه. اگر یک زن در زندگی خودش اون چنان که باید از همسر خودش رضایت قلبی پیدا نکنه، عشق به اون نداشته باشه، به قول ما در اون ذوب نشه، امکان انحراف درش به وجود میاد، مگر اینکه دین داشته باشه. خدا نخواد اونقدر مسئله حساسه که فقط دینه که جلو آدم رو خیلی جا میگیره، تقوا. و الا خیلی از مواقع میبینی براش ممکن نیست بتونه خودداری کنه، یا چه بسا یه علت و عارضه پیش میاد. باز خدا نخواد اگر یه فردی تصادف کرد، بله، نیاز زن فقط به غذا و به لباس که نیست، در سن جوانی این فرد تصادفی خدای نکرده کرد، یه شرایطی پیدا کرد که به هیچ عنوان دیگه جوابگوی همسر نیست، چیکار باید بکنه؟ آیا این زن باید یک عمر در نهایت سختی، ناراحتی زندگی کنه و همه لذت‌های مشروع رو به روی خودش ببنده و حرام کند به خاطر اینکه همسرش در یه شرایط حاد قرار گرفته؟ یا برعکس، اگر خدای نخواسته زن در یه وضعیتی قرار گرفت که دیگه جوابگویی نمیتونه داشته باشه برای من، آیا انتظار داره که این مرد برای همیشه خودش رو سرکوب کنه، غرایزش رو نابود کنه و با زندگی سازگار بشه؟ سخته. اگر ما بگیم که روایت میفرماید، من متن روایت رو میگم، اگر فکر کنیم که روایت میگه غریزه انسانی و شهوت مثل یه اسب سرکشی میمونه که رام نباشه، کی میتونه سوار یه اسب وحشی بشه و راحت به زمین نخوره؟ خیلی مشکله که آدم بتونه خودداری کنه، مخصوصا زمانی که در محیط اطرافش امکانات برای گناه و انحراف فوق العاده زیاد باشه. بذار اسلام بده دونه به دونه این مسائل رو فکر کرده روش، و برای اینکه زن یا مرد یا فرزندان به گناه کشیده نشن، به انحراف رو نیارن، راه براش درست کرده. مثلا اینا که میگیم، جدی میگم، از صمیم دل از خدا میخوام که به هیچ عنوان در زندگی های ماها پیش نیاد، و از خدا بخواید، خدا رو قسم بدید به آبروی امام زمان که زندگیتون از هر گونه خطری حفظ کنه و در امان بداره، جوانهامون رو از این خطرات اینطوری حفظ کنن. گاهی انسان میشنوه یا میره بررسی میکنه تو زندگی مردم، میبینه زن یا مرد از مسیر زندگیش خارج شده، رفته دنبال دیگری. فکر میکنه چرا؟ اسلام میگه اگر زن جوابگوی مرد نیست، دو حالت دارد: یا واقعا میتواند و نمیخواد طلاق بره، اگه واقعا این مرد رو دوست نداره، نمیخواد با اون زندگی بکنه، نمیخواد او رو به عنوان شریک زندگی بپذیرد، چه دلیلی داره که هم خودش اذیت کند هم همسرش؟ اینجا یکی از جاهای طلاق. دو، اگر واقعیت رو یه مقدار حساس‌تر میخوام بگم بشنوید، اگر این زن جوابگویی اصلا ندارد، مرد هم او را به عنوان همسر قرار داده و دوست می‌داره، نمی‌خواد طلاقش بده، چیکار کنی؟ مرد میگه زن جوابگوی من نیست، من نیازمندم، می‌خوام با اون زندگیم بکنم. اینجا اسلام میاد مسیر دوم رو باز می‌کنه که ما در بحث تعدد زوجات اینو مطرح می‌کنیم. میگه در صورتی که چاره‌ای نیست، ازدواج دوم که با شرایط سخت مشکلاتی داره بمانه، عکسش اگر شد مشکله. اگر مرد جوابگوی نیاز همسرش نیست، اونو چکارش کنی؟ زن جوانه، ابتدای زندگیشه، مرد با یک حادثه تواناییش از دست داده، چکارش کنی؟ همطور بگیم آقا تا آخر عمرت بمان؟ خب غریزه است، شهوته، مگه میشه کنترلش کرد اینطوری؟ ایمان دارم و خودداری میکنم و آدم خوبی هستم، اینا درست، اما خطر جدیه. میگن وظیفه مرد است در این صورت با تمام علاقه ای که به همسرش دارد، اگه راست میگه، همسر رو طلاق بده، او بتونه بره با مرد دیگری ازدواج کند، مشکل بعدی پیدا نکنه، به گناه کشیده نشه. اما یه وقت زن میتواند خودداری کنه، براش مهم نیست، مقصدش نیست شهوت، اسیر شهوت نیست، ناراحتش نمی کنه، خب بمونه با همون مرد زندگی کنه، راه دینی داره. اما توجیه کار کجا میارم؟ چون که زندگی مجبورم بکنم و هیچ راهی ندارم، در این حالی که این همسر را دارم، با یکی دیگرم ارتباط برقرار میکنم. اینجاست که مشکل به وجود میاد، نظام خانواده متلاشی میشه، بچه ها نابود میشن، زن و شوهر از هم جدا میشن، به صورت ظاهری با همن، اما در اصل هیچ ارتباطی دیگه نمیتونن با هم داشته باشن. ما میخواییم خانواده بمونه، ما میخواییم محبت اجازه نده که این زن یا مرد از محیط خانش گریزان بشه. مشکلی که الان تو جامعه ما وجود داره اینه که ما میبینیم متاسفانه مسئله غرایز جنسی باعث انحراف اخلاقی تو خانواده ها داره میشه، گرایش به بیبندوباری، گرایش به هرزگی و فساد، دنبال گناه رفتن، دنبال بیبندوباری رفتن. وقتی بهش میگی چرا، میگه چاره ای ندارد. آیا چاره دارد یا نداره؟ حالا دقت کنید روایت رو من بخونم و عرضم رو جمع کن. قال الصادق علیه السلام: ثلاثه لا یکلمهم الله تعالی ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، منهم المرأه تؤتع فراش زوجها. خدای خودت رحم کن. سه گروه هم که در روز قیامت خدا با این سه گروه هم کلام نمیشه، اجازه نمیده که اینا حتی از خدا چیزی رو بخوان. خطاب میشه اخسعو ولا تکلمون، هیچ چی نگید. نمیخواد خدا با اینا حرف بزنه روز قیامت، و اگرم برفرض توبم بکنند، خدا راه توبه رو به روی اینا میبنده و از گناه پاکشون نمیکنه. عذابی هم که در آخرت دارن بسیار سخته، عذاب دنیاییشون جدا. حالا عذاب دنیایشون رجمه، که باید اینا رو سنگسارشون کنن. عذاب آخرتیشون چیه؟ دردناک و کشنده. خب کیان؟ یکشونو بگین. منه المرأه، اون زنی که نسبت به همسر خودش به خیانت رو میاره. سربسته دارم میگم، اونی که به همسر خودش وفادار نیست. حالا چه همسر نداند چه بداند، یه اهل انحراف از زندگی که شد باید بدونه نه دنیا دیگه خواهد داشت نه آخرت. ما مجبوریم برای حفظ خانواده، برای حفظ کیان خانواده، از همون اول بشینیم فکر اساسی بکنیم، یه جوری برنامه ریزی بکنیم که این دختر و پسر واقعا بشناسن همدیگر را، با عشق و علاقه زندگیشون رو شروع بکنن، نگذارن این عشق کمرنگ بشه، توجه کنن به همدیگه. گاهی وقتا دیده شده، من خیلی عذر میخوام با این تعبیر میگم، مثلا مرد میگه من لباسم رو عوض کردم، قیافم رو درست کردم، آرایش مناسب با خودم داشتم، سعی کردم حواسم رو جمع بکنم، یه جوری عمل بکنم که توجه همسرم رو به خودم جلب کنم، منطور میبینم انگار نه انگار چه یه دیوار توی خونه رفته آمد بکنه چه من احساسی به من نداره. خب وقتی بی احساسی دید چی میشه؟ یه تبسم باعث میشه که از زندگیش ببره بره دنبال یه کس دیگه. عکسش هم همینطور، میگه من نگاه میکنم نه این مرده فقط میاد اینجا غذاشو میخوره خوابشو میره بعدم بلند میشه میره، انگار نه انگار که من آدمم تو این زندگی دارم صدمه میخورم زج میکشم به امکانات دارم، فکر میکنه فقط زندگی نون و آبه. نون و آب تنها نیست، احساسات، عشق، محبت، علاقه، غریزه، همه اینا با همه. اگر بنا باشه جسمش در اختیار منه ولی روحش یه جای دیگه است، من چه لزومی داره باهاش زندگی بکنم؟ میره دنبال اینا. برای پیشگیری از انحراف چاره ای جز این که ما قانون کنترل قرائز بر مبنای دین رو اجرا بکنیم نداریم. پس باید بگیم خدای دین ازمون نگیر، که اگه بیدین شدیم هر گونه خطایی ممکنه ازمون سر بزن. قدیمی ها بلد بودن، زرنگ بودن، میگفتن چه خدا یا یک حرفت العین یا یک چشم برهم زدن ما را به خودمون وا نگذار، همه جا خودت مواظب باش که زندگیمون یه وقت به گناه چشیده نشه، زندگیمون رو نگذاریم با یکی دیگه تقسیمش کنیم و بعد هم خودمون رو بیچاره کنیم هم یکی دیگه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. زندگی نامه امیر المومنین و فاطمه زهرا الگود، اونقدر این زن و شوهر همدیگر رو دوست می داشتن که لحظه ای دوری یک دیگر را نمی تونستن تحمل کنن. لذا وقتی لحظات فراق نزدیک شد صدا زد علی جان بیایید بنشینید، میخوام با شما وصیت کنم آقا. دیگه آخرین لحظات دیدار من و شما در روایت اومده، سرها رو روی شانه های یک دیگه گذاشتن، اونقدر عشق ریختن که شانه هاشون از عشق هم خیز شد. یه وقت فاطمه صدا زد علی جان زهرا رو حلال کن. امیر المومنین فرمودن زهرا جانم تو علی رو حلال کن، تو خانه علی خیلی آزار دیدی. فرمود علی جان یکی از وصیتام اینه وقتی من از دنیا رفتم بچه‌هامو تنها نگذار. وصیت دیگرم اینه نمیتونه یک مرد بدون همسر زندگی کنه، اما همسری رو انتخاب کن که ملاحظه بچه‌هامو بکنه. اونها درد بیمادری رو بر خودشون هموار نکنن، بچه‌هامو دوست داشته باشه. هی گفت گفت تا رسید به اینجا. علی جان وقتی من از دنیا رفتم شبانه منو غسل بده و دفنم کن. فرمود چرا این وصیتو میکنید؟ فرمود نمیخوام اونهایی که پهلومو شکستن، اونهایی که محسنم را کشتن، در تشییع جنازه من حاضر شدن، بدنم را بردارم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی شان خدای گناهان من ببخش و بیامرز. آبرومونو مری با فرج امام زمان، دلهامونو شاد کن. ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد و واصل بفرما. حسن عاقبت توفیق ترک معصیت به ما کرامت کن. اهل مجلس ما را حاجت روا بفرما. ما و خانوادمون را از خطرات آخر زمان و بی زندباری و بی عفتی و بی دینی محافظت بفرما. بالنبی و آلهی مع الصلوات.